بسم الله الرحمن الرحيم. وإنهام باحتمال قرينية الموجود فهو وإن لم يكن بقول عن الأشخاص بناء على حسنية أصالة الحقيقة من باب التعبد، إلا أن الظهور أن يعامل معه معاملة المجمع، افتدی که در موردی که ما به طور قطع و یقین اعتراض بکنیم ظاهر را، یعنی یقین داشته باشیم که این لفظ ظهور در کلام معنا دارد، یقین به ظهور داشته باشیم نه یقین به مراد متکلم. اگر یقین به مراد متکلم باشد، جای بحث اماره و اصالت ظهور نیست. اصالت ظهور یکی از امارات امارات در موردی که انسان قاطع نباشد، یقین نداشته باشد. اگر یقین داشته باشه دیگه مجالی برای اماره باقی نمی‌ماند. پس اگر ما قاطع شدیم به اینکه لفظ ظهور در یک معنا دارد، قصد به ظهور پیدا کردیم، اینجا جای اصالت ظهور بود بلا اشکال. مورد دوم این بود که ما قصد به ظهور نداریم. ما احتمال میدیم که متکلم قرینه‌ای در کلام آورده و اون قرینه رو ما بهش توجه نکردیم. امر دائر بین وجود و عدم قرینه است. اینجا میشون فرمودم که جای اصالت ظهور و ما یک اصلی به نام اصالت عدم قرینه در مقابل اصالت ظهور نداریم. اینجا همون اصالت ظهور محکمه. مورد سوم اونجاست که در کلام متکلم یک شیئی هست، یک صالح للقرینه وجود دارد، لیکن نمیدونیم که آیا متکلم اعتماد کرده است بر این شی و این رو به عنوان قرینه آورده، یا اینکه نه متکلم اعتماد بر این قرینه نکرده، شک در قرینیت موجود داریم. اینجا یک مبنایی در این مسئله ذکر شده است. گفتم که ما اصلی داریم به نام اصالت الحقیقه، لیکن در اصالت الحقیقه یک اختلافی وجود دارد. آیا اصالت الحقیقه یک اصل اغلایی این از باب تعبد حجته، یعنی کاری به اصالت ظهور ندارد، میخواد یک ظاهر در معنای حقیقی باشه یا ظاهر در معنای حقیقی نباشه، شما جایی که شک داشته باشید که معنی حقیقی اراده شده یا نشده، تعبدن البته به تعبد عقلایی نه تعبد شرعی، هر کجا که ما کلمه تعبد رو میگیم مقصود همش تعبد شرعی نیست، اینجا مربوط به شرعی، این امر عقلاییه. گفتم اگر ما شک داشته باشیم که معنی حقیقی اراده شده یا نشده، اوغلا حقی دارن به نام اصالت الحقیقت، و در حقیقت اصالت الحقیقت از باب تعبد حجت ربطی به اصالت ظهور نداره، خودش یک اصلی مستقل درسته. اگر اینطور باشه، ما در مورد شک در قرینیت موجود باید اعتنا نکنیم و کلام متکلم رو هم به در معنای حقیقی بنماییم. اما احتمال دیگری هست در اصالت الحقیقت، و اون این است که این اصالت الحقیقت یک شعبه‌ای باشد از اصالت ظهور، نه این که در مقابل اصالت ظهور خودش یک اصل مستقلی باشه. اصالت ظهور میگوید تمام ظهورها حجته، یکی از ظهورها ظهور در معنای حقیقیه. به ظهور در معنای حقیقی و اصالت الحقیقت یکی از موارد اصالت ظهوره، یکی از مصادیق اصالت ظهوره. مثل اصلا اصالت العموم یکی از مصادیقشه، اصالت الاطلاق یکی از مصادیقشه. به این ترتیب اگر اصالت الحقیقه از این باب حجت باشه، متاسفانه این دایر مدار ظهور میشود، باید لفظ ظهور داشته باشه در معنای حقیقی تا اصالت ظهور پیاده بشود. چون اصالت ظهور یعنی اصالت قدسیت ظهور، اول باید ظهور محرز باشه، بعد ما بگیم ظاهر حجت و صغرا و کبرا. باید بگیم هذا اللفظ ظاهرا فی هذا المعنا، بعدم بگیم و کل ظهورا حجت. پس اصالت ظهور فرق این است که اول ظهوری باشه، بعد ما حکم به اعتبار و حجیت اون ظهور رو صادر کنیم. خب اگر اصالت الحقیقه خودش استقلالی نداشت و یکی از شعب اصالت ظهور شد، اول باید ظهوری محرز باشه تا اصالت ظهور پیاده بشود. خب اگر در کلام یک مایت له القرینیه وجود داشته باشه، اینجا لفظ ظهور نداره. مثل این که متسلم گفت اکرم العلماء والفقها والنحویین والسادات الا زیدان، و در تمام اینان زیدنان وجود داره. ما نمیدونیم که ما عدای اون جمله آخر آیا استثناء به او متعلق شده یا نه. اینجا که اکرم العلماء ظهور در عموم دارد، با اینکه احتمال میدیم که الا زیدن استثناء از علما هم باشد، استثنای از مهریین هم باشد، استثنای از خیر جمله اخیر هم باشد. پس اگر پایه اصالت الحقیقه روی اصالت الظهور شد، نتیجه می شود که ازا کان فی الکلام ما یصلح للقرینه، اینجا جای اصالت الظهور نیست، برای اینکه ما ظاهری نداریم تا اینکه حکم بکنیم به انه حجتون. اینجا کلام مجمل می شود و اگر کلام مجمل شد از صلاحیت استناد و اعتبار خارج می شود. این هم مورد سوم. مورد چهارم اینجاست که اگر ما اصلا یه معنای لفظی رو نمیدونیم چیه، مثلا نمیدونیم سعید داستاد که در آیه تیمم وارد شده و تیممی شده عرض سعیدم طیبه، نمیدونیم سعید معناش چیه. حالا گاهی از نظر لغت نمیدونیم، گاهی معنای عرفیش برای ما مشخص نیست، نمیدونیم عرف با شنیدن این لفظ چه معنایی تو ذهنشون میاد. حالا در اینجا چه باید کرد؟ اینجا باز جای اصالت ظهور نیست، در اینکه شما معنا رو نمیدونید چیه، و اگر کسی جاهل به معنا شد نمیدونه که اگر لفظ ظاهران در چه معنا ظهوری برای او تحقق نداره. خب اگر ما مزنه پیدا کنیم به معنای این لفظ و در نتیجه مزنه به ظهور برای ما پیدا بشود، این کافیه یا نه؟ جوابش این است که نه، برای اینکه به دلیل این مزنه رو برای شما حجت کرده. اون دلیلی که حجیت رو ثابت می کند خبره را حجت می کند، می گوید کل ظاهرون حجتن، باید تشبیح ظاهر رو شما بدید. اما اگر مزنه پیدا کنید که هذا اللفظ ظاهرن فی هذا المعنا، ظن شما به سقره متعلق بشه، دلیلی بر حجیت ظن متعلق به سقره قائم نشده. اونی که قائم شده سقره است، کل ظاهرن حجت. شما حسب ظهور رو تشخیص بده، ظهور رو اخراج بکن، اون وقت اغلا حکم به حجیت و اعتبار در دنبالش ثابت می کنن. در اینجا وقت قول لغوی و حجیت قول لغوی پیش آمده. بعضی ها گفتن که نه، اگر این ظن به ظهور و ظن به معنا از قول لغوی حاصل بشود، این هم خودش یکی از جنون خاصه است، یکی از جنونی است که دلیل بر اعتبارش قائم شده. کجا اصالت ظهور و ظن خاصیه؟ یه اماره معتبره، یه خود این هم یک اماره معتبره است که اگر از قول لغوی و مراجعه به کتاب لغت برای انسان مزنه پیدا شد که لحظ سعید در آیه تیمم معناش مثلا مطلق وجه الارض، گفتن ظن حاصل از قول لغوی این برای ما حجته. چرا؟ حجیت دلیل لازم دارد. گفتن برای خاطر این که اولا مبنای علما و فقها و بزرگان این است که به قول لغوی مراجعه می کنند. در هر مباحثه‌ای هم که بینشون واقع بشه، وقتی کتاب لغت را آوردن و معنا را از لغت گرفتن، دیگه مخاصمه و لجاج برطرف می شود، مباحثه کنار می رود، متفاوت می شوند در برابر لغت و کتاب لغت. از خود علما عملا این مبنا رو دارن و برای قول لغوی اعتبار قائلن. و علاوه اوغلا مبنایشون این است که در هر فنی رجوع به متخصص در اون فن می کنن و رجوع به اهل خبره می کنن. و لغوی خود متخصص در فن لغته و عنوان خبرویت در این باب دارد، چرا انسان به او مراجعه نکنه؟ این مبنای اوغلایی رو که نمیشه درش تردید کرد، به هر جاهلی باید رجوع به عالم بکند. فی کل فنن، فی کل صنعتن، فی کل علمن. و ما مراجعمون به لغت از این بابه که او متخصصه و ما هم جاهل، باید مراجعه به اهل خبره و متخصص بنماییم. لذا از این ما قول لغوی باید حجیت و اعتبار داشته باشد. مرحوم آیاخون می فرماید که این مسئله اتفاق علما، آیا مقصودتون از اتفاق همین صرف این است که مخالفی در مسئله نیست؟ این به درد نمی خورد. اینی که ما برای او اعتبار و حجیت قائلیم اجماع، یعنی اتفاقی که کاشفه از رأی معصوم باشد، که در بحث بعدی انشاءالله مسئله اجماع رو ایشون متعرض می شوند. اتفاق حجیت ندارد، اجماع حجیت داره، اونم به عنوان این که کاشفه از رأی معصومه. خب شما در اینجا اتفاق رو میخواید ادعا کنید یا اجماع رو؟ اتفاق به درد نمیخورد. و ثانیاً اتفاق یک دلیل لحظی به انسان به اطلاق تمسک بکنه، قدر متوقن داره. این قدر متوقنش اونجاییست که شرائط شهادت وجود داشته باشد. اولا دو تا لغوی این حرف رو بزنه و ثانیاً هر دوشونم اتصاف به عدالت داشته باشند، به عنوان بیانه و عنوان شهادت در حق پیدا بکند. این قدر متوقنه و دلیلی اگر لحظی نشد، ما مجبوریم همان قدر متوقنش رو بگیریم. و اگر ادعای اجماع می کنیم، ما دو جور اجماع محصل داریم، یک اجماع منقول داریم. اجماع محصل اونیست که خودمون تحصیل اجماع کرده باشیم، خودمون اتفاق رو به نهری به دست آورده باشیم که کشف از رأی معصوم و موافقت معصوم بکنه. ما چنین اجماعی رو به دست نیاوردیم. و اگر بخواید در اجماع منقول تجزیه کنید، اجماع منقول رو بعدا میدیم حجیت نداره، خصوصا در مسائلی که یه قدری جنبه اغلایی هم داره، که انسان احتمال قوی میده که علما هم به استناد همین جرایان اغلا این مطلب رو قائل شده باشن، نه به عنوان ارتباط به معصوم و ارزشات استفاده از معصوم. و ما احتمال بودیم که اینجا رو همون مبنای اغلایی که از جاهدی به عالم مراجع می کنه از اون مسیر مسئله رو توی فرزند و موافقتی بینشون پیدا شده. خب شما به فرمایید همین مبنای اغلایی چه معنی دارد؟ ایشون می فرماید این مبنای اغلایی اولا ما معتقدیم که این رجوع جاهل به عالم این اطلاق نداره، در مواردیست که از قول عالم برای جاهل یک وثوق اطمینانی پیدا بشود، اونم وثوق اطمینان شخصی. جاهلی که پس از مراجعه به عالم یک وثوق اطمینان شخصی درش پیدا شد، اینجا به قول عالم رفتار می کند و مدعای شما این است که ما قول لغوی رو بگیریم چه وثوق اطمینانی برای ما پیدا بشود یا نه. این اولا. و ثانیا اشکال مهمی که ایشون می کند این است که اصلا لغوی متخصص در مسئله حقیقت و مجاز نیست، لغوی یک متطبعیست که گردش کرده پیگیری کرده موارد استعمال رو به دست می‌آورد که سعید گاهی در این معنا استعمال شده گاهی در اون معنا استعمال شده. اما به کتاب لغت که شما مراجعه کنید هیچ کجا داره که معنی حقیقی کدامه و معنی مجازی کدامه؟ و ما تا تشخیص معنی حقیقی رو از مجازی ندهیم که نمیتونیم ظهور لفظ رو به دست بیاوریم، مگر اینکه گاهی به واسطه مراجعه لغت انسان پی میبره که این لفظ ظاهره در این معناست، که این رو به عنوان نتیجه کتاب لغت ایشون بعدا ذکر میکنن. و الا لغوی حقیقت مجاز رو در انسان مشخص نمیکنه و شاهدش هم این است که هیچ علامتی برای حقیقت مجاز در کتابهای لغت به چشم نمیخوره. و نفرمایید اون معنایی رو که اول ذکر میکنه اون معنای حقیقی رو در مشترک ها چطور که دارای دو معنا، پنج معنا، هفتاد معنا هستن؟ از به سطور کلی اصلا خبرویت و متخصص بودن لغت رو و اهل لغت رو ایشون انکار میکنن. پس وقتی نداره که از این باب مراجعه به لغت بشود. کتاب لغت داره بفهمیدین کجا کدوم کتاب لغت میگه هازا معنن حقیقی و هازا معنن مجازی؟ یه بفهمیدین در کدام یک از کتاب های لغته بس میگن ایشون این مطلب رو؟ یک راه سومی پیدا شده، گفتن که این درست به قطع فرمایید با جوابش که این بحث تمام بشه، گفتن ما یک انصداد سفیری در باب لغت ادعا می کنید، نه اینکه دلیل انصداد معروف یک مقدمه محکمش به روی همون مقدمه به عنوان دلیل انصداد معروف شده، این است که باب علم و علمی به احکام شرعیه منصده، بعدم به زمینه مقدمات دیگر. نظیر این مقدمه را ما بیاییم در باب لغت پیاده کنیم، بگیم در باب لغت باب علم و علمی به این نه که ما هر لغتی را با تمام خصوصیاتش بدانیم و بدانیم که کدام مصداق مصداق معنای این لفظ هست و کدام مصداق نیست، این برای ما منصده. البته معانی رو به طور اجمال شاید ما بدانیم، لیکن اجمال غیر از این است که ما معنای لفظ را به طور تفصیل فهمیده باشیم، به یک معیار و ضابطه در دست ما باشه و ما بتونیم با اون معیار و ضابطه بگیم فلان چیز داخل این معنا است و فلان شیء خارج از این معنا. این باب علمش برای ما منصده. باب علم به تفاصیل معانی به طوری که معنا مشخص باشه و به طور ضابطه برای دخول و خروج موارد مشکوک در اختیار ما باشد، این برای ما منصده. حالا که باب علم منصد شد، پس ما راهی نداریم جز این که مراجعه به لغت بکنیم. راه دیگری برای فرار از این انصداد و بیرون آمدن از این انصداد به نظر شما میاد؟ اگر کسی از این راه وارد بشه چه مانعی دارد؟ ایشون جوابی که میدهن این است که این صداد صغیر به چه مناسبت حجیت پیدا کنه؟ اون این صدادی که بنابراین که مقدماتش تمام باشه و حجت باشه، او برای خاطر این است که مربوط به باب احکامه، مربوط به باب تکالیف عملیات که شما میگی علم به احکام منصده، اصالت البراءه رو نمیشه بهش رجوع کرد، احتیاط رو نمیشه در تمام موارد رعایت کرد، پس باید ظن به خود برای ما حجت باشه. اون انصداد از باب ارتباطش با حکم الهی و تکلیف الهی نتیجه حجیت ظن به حکم شده. خب اگر نتیجه انصداد در اونجا درست باشه، میخواد این انصداد صغیر در باب لغت باشد یا نباشد فرقی نمی کنه. اگر ظن به خود در اون انصداد برای شما حجت شد، نتیجه این می شود که شما ظن به معنای سعید در آیه تیمم که مربوط به حکمه از هر راهی برای شما پیدا بشود یکون حجتن علیکم. اما خود این انصداد موضوعیتی نداره، و اگر اون انصداد ناتمام شد و ظن حاصل به خود از راه اون انصداد حجیت پیدا نکرد، باز این انصداد به درد نمی خورد. این صداد در باب لغت اگر ارتباط به اون این صداد پیدا بکنه حدیت پیدا می کند و اینم تابع این نیست در خصوص سعید. اگر شما مزنه پیدا کردید ولو اینکه تمام لغت های دیگر برای شما مشخص باشه، اگر اون انصداد حدیت پیدا کرد و دلیل انصداد تمام شد، در یه مورد هم اگر شما تردید داشته باشید باز مزنه برای شما حجته. میخواد در سایر موارد تردید باشد یا نباشد. پس در نتیجه این انصداد صغیر در باب لغت این نمیتونه خودش موضوعیت پیدا بکند. اگر ارتباط به اون انصداد خطیر در باب احکام پیدا کرد، هر زن به حکمی در هر کجا باشه حجت، میخواد غیر از اون مورد سایر موارد دیگر معلوم باشه مشکوک باشد فرقی نمی کند. و شما این حرف رو نمی زنید، شما روی خصوص این انتداب سخیره در باب لغت میخواید زن حاصله به لغت را از قولهای دخول و خروج موارد مشکوکه در اختیار ما باشد، این برای ما منصده. حالا که باب علم منصد شد، پس ما راهی نداریم جز این که مراجعه به لغت بکنیم. راه دیگری برای فرار از این انصداد و بیرون آمدن از این انصداد به نظر شما میاد؟ اگر کسی از این راه وارد بشه چه معنی دارد؟ ایشون جوابی که میدهن این است که این صداد صغیر به چه مناسبت حجیت پیدا کنه؟ اون این صدادی که بنابراین که مقدماتش تمام باشه و حجت باشه، او برای خاطر این است که مربوط به باب احکامه، مربوط به باب تکالیف عملیات که شما میگی علم به احکام منصده، اصالت البراءه رو نمیشه بهش رجوع کرد، احتیاط رو نمیشه در تمام موارد رعایت کرد، پس باید ظن به خود برای ما حجت باشه. اون انصداد از باب ارتباطش با حکم الهی و تکلیف الهی نتیجه حجیت ظن به حکم شده. خب اگر نتیجه این میشه، اگر انصداد در اونجا درست باشه، میخواد این انصداد صغیر در باب لغت باشد یا نباشد فرقی نمی کنه. اگر ظن به خود در اون انصداد برای شما حجت شد، نتیجه این می شود که شما ظن به معنای سعید در آیه تیمم به مربوط به حکمه از هر راهی برای شما پیدا بشود یکون حجتن علیکم. اما خود این انصداد موضوعیتی نداره و اگر اون انصداد ناتمام شد و ظن حاصل به خود از راه اون انصداد حجیت پیدا نکرد، باز این انصداد به درد نمی خورد. این انصداد در باب لغت اگر ارتباط به اون انصداد پیدا بکنه حجیت پیدا می کند و اینم تابع این نیست در خصوص سعید. اگر شما مزنه پیدا کردید ولو اینکه تمام لغت های دیگر برای شما مشخص باشه، اگر اون انصداد حجیت پیدا کرد و دلیل انصداد تمام شد، در یه مورد هم اگر شما تردید داشته باشید باز مظنه برای شما حجته. میخواد در سایر موارد تردید باشد یا نباشد. پس در نتیجه این انتداد صغیر در باب لغت این نمیتونه خودش موضوعیت پیدا بکند. اگر ارتباط به اون انتداد خطیر در باب احکام پیدا کرد، هر ظن به حکمی در هر کجا باشه حجت، میخواد غیر از اون مورد سایر موارد دیگر معلوم باشه، مشکوک باشد، فرقی نمی کند. و شما این حرف رو نمی زنید، شما روی خصوص این انتداد صغیره در باب لغت میخواید زن حاصله به لغت را از قول لغوی حجت قرار بدید. پس نتیجتاً قول لغوی حجت نیست. حالا این قرص میگوید که پس ما این کتاب های لغت رو دور بریزیم، دیگه هیچ فایده‌ای برای مراجعه به کتاب لغت برای ما باقی نمیماند. ایشون میفرماید فایده شاید یک مطلبه. گاهی انسان از مراجعه به لغت، اونم با عدم تشخیص حقیقت و مجاز، گاهی میفهمه انسان که این لفظ ظهور در این معنا داره. اون اصالت ظهور همه ظهور در معنای حقیقی نیست. اصالت ظهور و عیسا اصدن یرمی هم اصالت ظهور درش پیاده می شود. ظهور فقط ظهور در معنای حقیقی نیست. لذاهم کردیم که اصالت الحقیقه یک شعبه از اصالت ظهور. گاهی انسان در اثر مراجعه به لغت میتونه به دست بیاره که این معنا، این لفظ ظهور در این معنا داره، ولی اینکه نفهمه که آیا معنا معنای حقیقیه یا معنای مجازی. اگر احراز ظهور هست، اون وقت اصالت ظهور در اونجا پیاده می شود. و امکان اگر این عدم احراز ظهور برای این جهت باشد، لاحتمال قرینیت الموجود، برای این که در کلام متکلم یک مایسته للقرینیه وجود داره و نمیدونه که متکلم بر او اعتماد کرد یا نه، ایشون میگه فهو و این لم یکن بخال عن الاشکالی از اشکالی، یعنی احتمال دارد که اصالت ظهور در اینجا پیاده نشود، احتمال هم داره پیاده بشود. اونی که میگه پیاده میشود از چه باب میگه؟ بناءً على حجیت اصالت الحقیقه من باب تعبد. اونایی که اصالت الحقیقه رو خودشون یک اصل مستقل به رسم میدونن و شعبه ای از اصالت ظهور نمیدونن، در اینجا اصالت الحقیقه رو پیاده می کنن و در نتیجه لفظ رو حمله بر معنای حقیقی می کنن و این قرینیت موجود رو کنار می زنن. لیکن ظاهر این است که مطلب این طور نیست، الا ان الظاهر ان یعامل معه معاملت المجمل. ظاهر این است که اصالت الحقیقه از باب تعبد حجت نیست، بلکه از باب ظهور حجته و باید ظهوری باشد تا حجیت پیدا بکنه و در اینجا ظهوری نیست. پس در نتیجه اصالت الحقیقه جریان پیدا نمی کند. این هم فرض سوم تمام، فرض چهارم در این فرض و این کامه اونجایی که شما قطع به ظهور ندارید، عدم قطع به ظهورتان در این صورت باشه، لعجل شک این هو الموضوع له لغتا، چون معنای لغوی لفظ نمیدونید لذا ظهور براتون مشخص نیست. اول مفهوم من حرفت یا معنای عرفی براتون مشخص نیست، نمیدونید که عرف با شنیدنه این لفظ معنایی در ذهنش میاد. اینجا قل اصلو همون قاعده اولی که ذکر کردیم در اول خصوم یقتضی عدم حجیت الظن فیه، اقتضا می کند که اگر ظن در یک معنایی در یک ظهوری پیدا کردید، ظن به ظهور فایده نداره. این ظن به ظهور مربوط به سقراط و اصالت ظهور یه مسئله کبرویه، کل ظاهر حجته، باید تشخیص صغرای این کبرا داده بشود. فل اصل یقتضی عدم حجیت الظن فی، چرا؟ فانه ظن فی انه ظاهر، ظن در تشخیص صغرای ظهوره. شما معنای سعید رو نمیدونید، یعنی نمیدونید که سعید ظهوره در چی داره، چون معنای لغویش برای شما مشخص نیست. ولا دلیل الا بر کبرا، که کبرا حجیت ظواهره، یعنی ظاهر محرز این حجیت به اعتبار دارد. خب حالا در مورد سقرا نمیتونیم یک زن را در یک صورت حجت قرار بدیم در سقرای این دلیل؟ نه، نسبا الی المشهور حجیت قول لغوی حجت است بالخصوص، یعنی زن خاصه، مثل خبر واحد میمونه، مثل خود اصالت ظهور میمونه که از امارات خاص هست، نه از باب زن مطلقه مربوط به این صدا. حجیت قول لغوی بالخصوص فی تعیین الاوضاع، برای تعیین موضوع له و تشخیص حقیقت از مجاز، لستدل لهم باستفاق العلماء بل العقلا علی ذلک، هم علما اتفاق دارند و هم عقلا، حیث لا یزالون یستشهدون به قول لغوی در مقام احتجاج استدلال، بلا انکار من احدین، کسی نیمده در وسط بحث بگه قول لغوی حجت نیست. ولو مع المخاصمت و اللجاج، اونجایی که تخاصمم باشه باز در مقابل لغوی خاضعه هم. این اتفاق ادعا شده بود و انبازم یا اول اجماع علی ذلک، اجماع یعنی اونی که کاشف از رأی معصوم و موافقت معصومه، پس بعضی اتفاق رو ادعا کرده بودن و بعضی اجماع رو. وقیه جواب از این استدلال اینه که ان الاتفاق لو سلم اتفاقه، اگه قبولم بکنیم که تصادفاً یه همچی اتفاقی هست و مناقشه نکنیم که نه معلوم نیست که این اتفاقی باشه، تازه فقیر مفیده. اتفاقی که از عدله اربعه ما نیست، اونی که از عدله اربعه ماست اجماعه که کاشف از رأی مصومه. مع أن المتيقن من الاتفاق در فرزن که اتفاق حجت باشی قدر متیقن داره، قدر متیقنش شور رجوع الى قول اللغوی با اجتماع شرائط شهادت که یکی عبارت از عدد، یعنی دو نفر باشن با عقل، یکی هم هر دو اتفاق به عدالت داشته باشن که بیانه قائم بشود. این راجع به اتفاق ول اجماع، اونایی که به اجماع تمسک کردن مقصودشون کدوم اجماعه؟ ول اجماع المحصل که ما خودمون به دست آورده باشیم، این غیر حاصلن به دست نیاوردیم. ول منحول من غیر مقبول، اجماعیم که دیگران نقض کرده باشن برای ما پذیرفته نیست، اجماع منقول حجت نیست، خصوصا در مثل مسئله ما نحن فیه که یک جنبه عقلایی هم در کاره و ما احتمال میدیم که مجمعین روی این جنبه عقلایی تکیه کرده باشن و تمام وجهه نظر رو باید همون جنبه عقلاییش قرار بدیم، خصوصا فی مثل المسئله من محکم لقریبا که ما احتمال نزدیک میدیم که ان یکون وجه زهاد الجل لول الکل و از اینجا اکثرم قائله به اعتبار قول لغویان و اعتقاد این مطلبه که انهو من متفق علیه العقلا، گفتن اینم از مصادیق همون قاعده کلیه عقلایی هست که اون قاعده چیه؟ من الرجوع الى اهل الخبرت من کل صنعت، بهش رجوع میشه فی مختص به صنعه، در چیزایی که مربوط به صنعت به متخصص رجوع میشه. خب حالا ما جواب میدیم، در حقیقت جواب وجه عقلایی رو بخواییم ذکر کنیم. والمتیقن من ذلک، متیقن از این سیره عقلا، انما هو فیما اذا کان الرجوع به اهل خبره موکینا. حالا ببینیم در ما نحن فیه وصوغ اطمینانی هست ولا یکاد یحصل من قول اللغوی وصوغ بالاوضاع، و تازه اگرم پیدا بشه این دلیل اخص از مدعات، برای اینکه مدعاتون اینه که وصوغی پیدا بشود یا نشود حجت، دلیلتون در خصوص حصول وصوغ حجیت دارد. دلیل لبی قدر متیقن داره، دلیل لبی این نما هوا فیما ازا کان الرجوع مجرن للوصوغ والاطمینان ولها یکاد یحصل من قول اللغوی وصوغ بالاوضاع، بلکه بالاتر براتون میگیم بل لا یکون اللغوی من اهل خبرت ذلک، خبرویتش رو قبول نداریم، بل انما هو من اهل خبرت موارد الاستعمال، فقط این لفظ در چند معنا استعمال می شود، در حقیقت خبروی متتبع تتبع کرده و موارد استعمال رو به دست آورده، جداحت انه همهو هم لغوی ضبط موارد الاستعمال لا تعیین ان ایم منها کان لفظیه حقیقتا او مجازا، در مقام این جهتی که کدام معنای حقیقیه و کدام معنای مجازی، شاهدش اینه و الا لوضعوا لذلك علامتا، یک نشانهی باید برای حقیقت و مجاز در این کتاب ها وجود داشته باشه و نشانه ذکر اول نیست. بگیم اون معنای رو که اول ذکر میکنه اون معنای حقیقیه. ولیست از ذکره اولا علامت کون الله حقیقتا فی. چرا؟ للانتقاض بالمشترک. و مشترکی که دوتا معنا داره چطور؟ نمیتونه که دوتا معنا رو هر دو رو اول ذکر بکنه. بالاخره ترتیب اولیت و ثانویت در کاره. حالا اگر کسی از راه دیگری بخواهد قول لغوی رو حجت بکنه، انتقادی در باب لغت و علم به معانی پیش بیاره، این به مبتدا و کون و موارد الحاجت الى قول لغوی از فرمن انفخصا. این که ما زیاد احتیاج داریم به لغت مراجعه کنیم. چرا؟ لنصداد باب علم به تفاصیل المعانی غالبا، باب علم به معانی غالبا منصده. اما این معانی که ما میگیم باب علم بهشون منصده، تفاصیل معانی. تفاصیل چجوری؟ به حیث یعلم به دخول الفرض المشروع او خروجه. معنا درست با جنس و بس مشخص باشه، با معیار و ضابطه که مصادیقش رو زود بتونیم تشخیص بدیم. به فلان شئ مصداق هست و فلان شئ مصداق نیست. به حیث یعلم به دخول الفرض المشکوک او خروجه و این کان المعنا معلوم فی الجمله. خیلی از الفاظ انسان معنای اجمالیش رو میدونه، اما معنای تفصیلی با ضابطش براش مشخص نیست. پس یک انصدادی در باب لغت تحقق داره. ایشون میگن این که این طوره لا یوجب خبر کونه و کون و موارد الحاجه الى قول لغوی اکثر من انتفا لا یوجب اعتبار قوله. این سبب نمیشه که قول لغوی حجت باشه. در چه صورت؟ مادام انفتاح و باب علم بالاحکام. اگر اون دلیل انفتاح کبیر درست نباشه و باب علم به احکام منفتح نباشه، بلکه باب علم به احکام منفتح باشه، خب این انفتاح صغیر دیگه چه ارتباطی به باب علم پیدا می کند که ما قول لغوی رو بخواییم درش حجت بکنیم؟ مادام انفتاح و باب العلم بالاحکام، یعنی اگر اون انفتاد مهم رو کسی نپذیره و باب علم رو منقطع بدونه و در نتیجه زن حجت نباشه، اینجا قول لغوی دیگه نمیتونه حجت باشه. و مع الانفتاد، اون انفتاد بزرگ رو اگر پذیرفتی، البته کان قوله معتبرن. اینجا قول لغوی معتبر میشه، اما به چه صورت؟ یه شرطش اینه ایوا افاد از زن، باید زن شخصی افاده کنه. و این با مدعای شما مخالفه. مدعاتون اینه میخواید قول لغوی رو حجت کنید که مفید زن باشه یا نه. اگه روزون این صداد پیش بیانید، اون صداد حجیت مزنه رو ثابت میکنه. پس باید قول لغوی افاده زن شخصی بکنه. کان قوله معتبرم ازا افاد از زن، اونم تازه دیگه حجیت بالخصوص نمیشه. این منباب حجیت مطلق زنه در حالی که مدعای شما این است که لغوی را از باب زن خاص حجتش کنید. اشکال سومش این میشه قول لغوی در یک جایی که افاده مزنته هست از باب زن مطلق حجت میشه و باید کاری هم به سایر موارد دیگه ما نداشته باشیم که سایر موارد مطلب در آما مجبوله یا غیر مجبوله، ولو این که تمام لغت هم به استثنای این مورد برای ما معلوم باشه این مورد از باب زن مطلق حجیت پیدا می کند. کان قوله معتبرن اذا افاد الزن من باب حجیت مطلق الزن و این فرز انفتاح باب العلم باللغات به تفاصیلها در غیر این موردی که از باب زن مطلق و دلیل انفداد حجت شده. پس اگر به اون ارتباط پیدا کرد میخواد سایر موارد معلوم باشد یا مجهول باشه فرقی نمی کنه. بله یه مطلب فرضی میگن، یعنی اگه ما اول یه دلیلی پیدا کنیم برای اینکه قول لغوی حجته، اون وقت میتونیم بشینیم این انتداد شما رو به عنوان فلسفه چینی فلسفه این قرار بدیم. یعنی باید اول دلیل داشته باشیم بعد به عنوان حکمت فلسفه این راه شما رو ذکر بکنیم. این معنی نداره، اما بحث این است که شما این راه رو به عنوان دلیل بر اعتبار میخواهید ذکر بکنید. نعم لوکان هناس دلیل علاق باره، اگر اول ما یه دلیل بر اعتبار پیدا کردیم و خیالمون از اصل اعتبار راحت شد، اون وقت در مرحله فلسفه پیدا کردن لا یب اد ام یکونه این صداد و باب العلم موجبن لین اعتبار به نحو حکمت به عنوان فلسفه بیشینیم این رو برای ذکر کنیم. اونم نه فلسفه قطعیه که عنوان علیت پیدا بکنه، چون ما نمیدونیم که علتش چیه، به عنوان حکمتی که به ذهن ما میاد میتونیم یه همچه فلسفه براش درست کنیم. موجبن لهو علا محضل حکمه لل اله، برای اینکه ما علت از کجا به دست میاریم به علت واقعی اعتبار قول لغوی چیه؟ لا یقال که خب شما ما رو مایوس کردید علا هذا لا فائده فی الرجوع الی اللغه فانه یقال ما هذا لا یکاد تبقى الفائده فی المراجعه الیها فانه ربما یوجب القطع بالمعنا. گاهی از اوقات انسان در اثر مراجعه به لغت یقین براش پیدا میشه، او یقین که حجت بلا اشکال و ربما یوجب القطع از خارجی را از کردیم قاطع میشه انسان به اینکه لغت در فلان مورد ظهور در فلان معنا داره، قطع به ظهور پیدا میکنه. خب قطع به ظهور که پیدا کرد اصالت ظهور پیاده میشود. حالا این قطع به ظهور چجوری؟ بعد از سفر بهی و به غیره به لغه، بعد از آن که زیر رو میکنه معانی رو و از کتاب های متعدد رو هم میبینه قاطع میشه به اینکه لفظ عندل اطلاق ظهور در این معنا داره، اون وقت اصالت ظهور پیاده می شود. و لم یقتب انه حقیقت فیها و مجاز، در اینکه لغت حقیقت و مجاز رو مشخص نمی کنه کم از تفقه کثیرن، و همین قطع به ظهور در مقام فتوا کافیه روی حجیت اصالت ظهور.